رو سوی بقی اولیا را صلوات. گنجینه علم انبیا را صلوات. بر باقر و شاکر و به هادی و امین آن گوهر ناب کبریا را صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به ساعت مقدس امام زمانمون امام مهدی علیه السلام، انشالله که این جلسه رو به نور امام محمد باقر علیه السلام بپذیرن از ما و اون نور همین الان جوری به دلهای ما وارد بشه که الالعبد بتونیم با سوره واقع بهترین بنده خدا باشیم و بهترین یار برای امام زمانمون صلوات بفرستیم. امروز 22 یکی بود میگفتش که انقلاب ایران به 40 سال نمیرسه. 42 رفت، کجاست ببینه. بعد 42ش هم رفت که 25. خیلی زود داره میگذره انصافا. انشالله خدا روزی میکنه که برکت رو بتونیم دریافت بکنیم، اون یمن رو انشالله بتونیم دریافت بکنیم. خانم آبروشن، خانم ایوزخانی ها، زهرانیست، تقبل الله. خانم مختاربند، خانم آمره، خانم کمیجانی، خانم اسدی، خانم پاسیار، خانم اسفندیار، خانم موسویان. شما فاطمه خانم بودین؟ آه شما فاطمه خانم بودین. خب خدا حفظتون کنه برای امام زمان انشاءالله. خانم لطیفی، خانم چترایی، خانم عطوفت، خانم شاهعلی، خانم مرندی، خانم انسی سادات موسویان، خانم زهره دبیری، خانم فاطمه دارابی. آه اونجایی؟ اینجا نبودین شما احیانا؟ خانم محمد جانی. آه شما خانم محمد جانی هستین، خدا حفظتون کنه، خدا زیادتون کنه شما. خانم یوسفی، خانم علی مرادی. ایشون زیاد بشه شما هم از کلاس سلب توفیق میشین یا چجوریه؟ حداقل یکیتون بیاد که اون یکی هم محروم نشه، مباحثه کنید با هم. آره اشکال نداره، بعدا مامانش یادش میده، گوشم میکنه دیگه. آره انشالله سوره حدید خیلی بحثش مفصله، احتمال داره 3 جلسه طول بکشه. حالا ما تلاشمون این هست که سوره حدید هم 2 جلسه‌ای تموم بشه انشالله، توکل به خدا. خانم شالپوش، آره، خانم محمودی، خانم بینش، خانم مسجدی، خانم شریفیون، خانم صادقی، نیستن، خانم فرازی، خانم حسینی. خب یه صلوات بفرستین. سلام علیکم. خوبین انشالله. من یه عذرخواهی بکنم سر کلاسم، عذر میخوام. اشکال نداره، اومدم بیرون زنگ میزنم خدمتتون. خدا خیرتون بده. یاله خدا حفظ شما. ایشون نمیشه جواب ندم؟ مادر شوهر بود، نمیشه جواب ندم. مادر شوهر دخترم بود. خب آره خدا رو شد. سلامت باشید. انشالله یومد باشه، واقعا مستاق یومد باشه. انشالله دنیا آخرت برای هم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک واقعه. رسیدیم به اصحاب یمین. میفرماد فاصحاب المیمنته، ما اصحاب المیمنه. اینجا که میخواد وصف بکنه چی میفرماد؟ و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، یعنی شرح همون جمله هست. اونجا که فرمود و کنتم ازواجن ثلاثه، حالا توضیحشه. گروه سابقون رو توضیح داد عاقبتشون رو، حالا اصحاب یمین. اصحاب راست، و چیست آن اصحاب راست؟ یعنی حالا میخواییم توصیف کنیم، منتها تو فکر نکن توصیف حقیقیش رو الان میتونی دریافت کنی. نه، اون باید شهود بشه. کی شهود میشه؟ اذا وقعت الواقع. اون چیزی که قرار شهود بشه رو ما یه مقدار توصیف دنیایی میکنیم. گوش بده ای انسان. فی صدر مخضود، اینها کجا هستن؟ در صدری که خار نداره. درخت صدر دیدین؟ پر خاره. ما چون داشتیم قبلا تو حیاتمون، میوه هاش که کوچولو کوچولو هن، حتی میوه خوشمزه خوبه، احساسم میکنم خیلی خاصیت داشته باشه، نرفتم دنبالش هنوز. برگش هم خیلی خاصیت داره که صدر ازش درست میکنن. درخت صدر میوه شو میگن کنار، حالا نمیدونم شنیدید یا دیدید، بیشتر تو منطقه جنوب هست. حالا ما این مدت اونجا بودیم، پر خاره این. حالا اونجا چجوریه؟ فی صدرن مخزود، بدون خاره. بدون خار بودنش چی رو میخواد برسونه؟ بی زحمت بودنش، اینکه هیچ آسیبی، هیچ شری، هیچ چیزی که سختی ایجاد بکنه توی بهشت وجود نداره. هیچی، یعنی خیر مطلق میشه.
گلاش
هم بدون خاره نه؟ همش 100%. هیچ ضرری، هیچ این که بخواد آدم یه لحظه حتی اذیت بشه توی بهشت وجود نداره. و تلح منزود، و تلح منزود، تلح رو دو جور معنا کردن. اینجا تو کتاب چی نوشته؟ درخت های متراکم. خب این یه معناش هست. یه معنای دیگه که من تو خیلی از ترجمه‌ها دیدم، موزهای چیده شده هست معناش.
زیرش هم موز نوشتن
داره. آه نوشته؟
گو. چرا اون پا برمیش
درسته؟ آها خب حالا میخوام بگم که یعنی هست دیگه. این توی ترجمه های موقع دیدید موز هم ترجمه شده. و تلح منزود یعنی همون درخت های بیخار متراکم هم هستن، یعنی یه دونه دوتا نیست. این کنایه از چیه؟ فراوانیه اون نعمت هست. و بعد نتیجه اون متراکم بودن درخت ها چی میشه؟ و دلن ممدود، و سایه کشیده شده. سایه کشیده شده خیلی لطیف لذت بخشه. الان توی دنیا هم شما میخواید برید جا تفریح، جایی که آفتابه، معمولا مردم نمیشینن وقتی گرماس و تابستون و مثلا آفتاب داره میاد، دنبال یه سایه هستن که بشینن. حالا سایه ها دیدید بعضی موقع چقدر کم و کوچیک و میشینی نصفت میسوزه نصفت آره مثلا خوب انگار نمیپوشونه. اونجا چیه؟ سایه کشیده شده است، یعنی اون نهایت لطافت و خنکا و اون لذت، اون تفریحه که توی اون حال اتفاق میفته رو میخواد بیان بکنه. و ماء مسکوب و آب ریزان. آبی که ریزان هست هم زیبایی داره، هم چیه؟ هم باز کنایه از فراوانی نعمته. جایی که آب باشه همیشه چیه؟ سبزه. جایی که آب نیست خشکه. خب کدوم شما خودت الان میپسندی و اون رو زیباتر و برای تفریح بهتر میدونی؟ الان آبشارا رو ببینید چه وضعیتی. الان که حالا کرونا است نمیدونم چه جوریه، ولی قبلا خیلی شلوغ بود. من یادمه چند تا آبشار ما رو بردن. به سختی هم باید رفت، یعنی یکیشون که فقط آبشار 8 بهش بود، ما یه 4 ساعتی پیاده تو کوه رفتیم تا رسیدیم به آبشارش. اصلا اینقدر صعب العبوره که حتی با اولاغ هم نمیشه رفت. بعضی آبشار رو با اولاغ میشد رفت، مثلا آبشار اخلمد ما با اولاغ رفتیم. یه جاهایش مثلا تو آب باید بری کلا. خب اونا راحت هاشو شما دارید مثال میزنید. مثلا میگم آبشارهای دنیا برای رسیدن به این که تو یه لحظه بری اونجا تفریح کنی یا زیباییش رو ببینی چقدر سختی بکشی. چند نفرم مردن تا الان رفتن اونجا حالا سلفی بگیرن یا مثلا سخت بوده چجوری بوده افتادن پایین. یعنی میخوام بگم که اینجا هر چقدر هم زیبایی باشه یا سهل الوصول نیست، یا اینکه چیه، بالاخره یه مرارت، یه رنجی، یه چیزی داره، بعدش هم میره اونجا دوباره دیدنی ها رو خراب کردن با تصویرهای زشتی که ایجاد میکنن بعضیا و چی؟ کثیف میکنن، آشغال میریزن، هم فسادش اذیت کننده است، هم چیش؟ همون کثیفی های ظاهرش. به خاطر همین اینجا شما تفریح مطلق پیدا نمی کنی، نگرد نیست. حالا مثلا میخواد چقدر پول خرج کنه بره فلان جای دنیا که فلانی ها تعریف کردن که آقا فلان جا دیگه آخرشه و این حرف هاست، یعنی بازم آخر چیه؟ بازم آخر لذت که نمیتونه باشه که، چون خدا فرموده لقد خلقنا الانسان فی که، بالاخره تنش خسته میشه، مطمئن باشید اینو. بالاخره انسان دیگه انرژیش نیاز به خواب پیدا میکنه، نیاز به دستشویی پیدا میکنه، نیاز به استراحت پیدا میکنه، ولی اونجا دیگه نعمت مطلقه، اونجا دیگه خستگی نیست، اونجا هر لحظه‌اش چیه؟ لذت اضافه میشه. و اون لذت که اضافه میشه چون مادی و معنوی با هم هست، اون لذت دیگه لذتی نیست که اصلا بشه با دنیا مقایسه کرد. ته لذت‌های دنیا خیلی معنویتی توش نیست. بله، ولی بازم لذت مطلق نیست. بله، ولی خب باز با بهش قابل مقایسه نیست. من اون تفاوتش رو میخوام الان بفهمیم. و فاکهتن کثیره لا مقطوعتن ولا ممنوعه، و میوه های زیاد که قطع شدنی در کارشون نیست و بی پایان هستن. لا ممنوعه یعنی من از کسی نمیشه. اونجا میوه زیاده، الان تو دنیا میوه زیاده، ممکنه زیاد بشه ولی گیر بعضیا نمیاد. یعنی چیه؟ یعنی ممنوعه هستن برای بعضیا. حالا یا پولشو ندارن بخرن یا گیرشون نمیاد.
مثلا برای ضرر
یا ضرر داره نمیتونه بخوره. آره. خب این چیه؟ این ولی اونجا چیه؟ اونجا لا ممنوعه است. یعنی هیچ منعی برای اینکه اون شخص بهشتی بتونه از این میوه ها استفاده بکنه وجود نداره و بی پایان هم هستن. لا مقطوعه یعنی بی پایان، هیچ وقت تموم نمیشه. اینجا شما بهترین میوه‌ام داشته باشی بالاخره تموم میشه، دوباره باید بری بخری، درسته؟ اینجا همش تو قطع و من آدم داره زندگی میکنه، ولی اونجا دیگه تمام میشه. و فروش مرفوعه، زنهای والا مقام، همسران رفعت یافته، انا انشأناهن انشاء. نمیدونم بستره دیگه. آره. معناشه دیگه همسران هستن. بله. رفعت یافته، والا مقام. انا انشأناهن انشاء، ما اونها رو انشاء کردیم، ما پدید آوردیم اونها رو. انشاء، انشاء تکرار که شده چی؟ نهایت اون زیبایی و نهایت اون احسن بودن اون خلقت رو، اون انشاء رو داره میرسونه. یعنی دیگه هیچی اون انشاء کم نداره، توی اون فروش به کار بردیم ما. فجعلناهن ابکارا، پس قرارشون دادیم بکر. حالا فروش باز جنسیتش با تناسب اون بهشتی تعیین میشه دیگه. فجعلناهن ابکارا یعنی چی؟ یعنی دست نخوردن، بکرن، مال خود اون بهشتی آفریده شدن. عربن اترابا، عرب یعنی عاشق، اتراب یعنی همسن و سال. خب اینها گفتیم اون فرشته ها که خلق میشن اون امری که براش خلق شدن و عاشقانه انجام میدن. چون چرا؟ چون اصلا میدونه که هدف خلقتش این هست، بندگی او برای خدا این هست که دقیقا اون کاری رو که خدا ازش خواسته انجام بده، بخاطر همین عاشقانه هم انجام میده. لاصحاب الیمین، اینها برای کیان؟ برای اصحاب یمین هم. خب این اصحاب یمین چجور شده اصحاب یمین؟ خودش اسمش روشه دیگه، همین طوری که اصحاب یمین آفریده نشده که، چی شد شده اصحاب یمین؟ این رفت دنبال یوم، این شد اهل یوم. یوم چی بود؟ خیر. این رفت دنبال خیر، شد چی؟ شد اصحاب یوم. آیا میشه شخصی همینجور به ذات اصحاب یمین باشه؟ نه، همه انسان ها به ماهو و انسان خلق میشن، حالا بعدن دیگه انتخاب میکنن که کدوم مسیر رو طی بکنن. بعضیا سبقت رو انتخاب میکنن، بعضیا همیشه اهل سبقت نیستن، اما باز مصداق خیر زندگیشون، چون همون توی خیر دو حالت داره، یا آدم سبقت میگیره از بقیه، یا نه مثلا با سرعت آرام طی میکنه مسیر خیر رو، بخاطر هم سرعتش کمه دیرم میرسه، دیرترم دریافت میکنه خیلی چیزا رو. اونایی که عاشق میشن راه 100 ساله رو یک شبه میرن. این مسیر چون مسیر عشقه، اون کسی که عاشق میشه خیلی کارش راحت میشه، ولی اونی که عاشق نشده چی اسمش؟ محبه. محب کارش توی زحمت کشیدن خیلی سخته. چرا؟ سختره. اینا کارشون، اونا ظاهرش سختره، همش دارن میدونن، همش دارن جان و مال میدن، ولی اینا کمتر جان و مال میدن، ولی اینا کارشون سختتر از مقربونه. چرا؟ چون اونا عاشقن، اینا محبن. محب انگیزش به اندازه عاشق بالا نیست، به خاطر این باید جون بکنه تا مبارزه با نفس بکنه، جان و مال بخواد بده. هر لحظه هی باید بین حب دنیا و حب خدا هی انتخاب بکنه، خب این هی جون کندن میخواد. ولی اونی که عاشقه اصلا غیر خدا رو نمیبینه، چون غیر خدا رو نمیبینه بعد اتصال کامل داره، خدا روزیش رو میرسونه، خدا دست و پاشه، خدا جای او میبینه، خدا جای او فکر میکنه، الهامات روحانی که داره خیلی زیاد هست، به خاطر همین خیلی راحت تر زندگی میکنه و آرامش دل داره. چون آرامش دل داره و طمأنینه دل یا آیت النفس المطمئنه به سبب اون رضایتی که داره در دلش از خدا ایجاد شده، این کمک میکنه به اینکه هیچی اون رو داغون نمیکنه و از مسیر خارج نمیکنه. ارتباط قویه، آره، اون نتیجه اون ارتباط قوی میشه که عمل راحت میشه. یعنی ظاهر این هست که این خیلی داره جان و مال میده، چون همش داره سبقت میگیره دیگه، یعنی از بقیه بالاتر، از بقیه بیشتر، اما در واقع خیلی راحت تره. در واقع کار اصحاب یمین خیلی سخت تر هست، چون هی باید اینجا مبارزه با نفس بکنه، هی این غذای خوشمزه رو گذاشتن جلوش، این دهنش آب افتاده میخواد بخوره، هی باید بگه که نه ضرر داره نخورم، ملکوت نداره، از امام زمان دورم میکنه، هی باید اینجا جون بکنه، هی به خودش تذکر بده اینها رو تا بتونه مقابله بکنه و انجام نده. چه بسا بعضیا میان مجبورش میکنن که انجام بده، گول میخوره، یه موقع یادش نمیاد، یه موقع هی بگیر نگیر داره کارش. ولی کسی که عاشقه، چون جز خدا رو نمیبینه، اصلا عاشقانه نمیخوره، اصلا احساس نیاز نمیکنه نسبت به اینکه بخواد بخوره، که بخواد بعد مبارزه با نفس بکنه. اینا دیگه تفاوت هاست. اینا چون تفاوت هاش خیلی زیاد هست، خدا دو گروه رو جدا کرد. بعد شما حالا تو نعمت ها مقایسه بکنی، فرقی نداشت اینا با اونا؟ خیلی فرق داشت. همون علاسر رو موزونه رو شما نگاه کنید، اینجا نیست. یعنی چی؟ اینا به راحتی هم نشین اهل بیت رو به دست نمیارن. تو بهشته ها نیست. چه بسا سالها بعد تو انتظار وایسته تا مثلا یه بار اجازه بهش بدن بره ببینه و برگرد.
استاد پس چرا یه بار نمیدونم از شما شدم لحظه‌ای استاد تدبر دیگه که توی دعاهای مثلا مردم الان زیاد من شنیدم میگن که ما بهش بدون اهل بیت نمیخوایم، یعنی بهشی که اهل بیت درش نباشه، که فرمودید نمیدونم شما فرمودید یه استاد دیگه گفتن اصلا این ضد تدبر قرآنه. بعد من خب برام سوال
یعنی چی؟
نمیدونم
گفتن این زده تدبر قرآن، من که این حرف رو نزدم.
پس یه نفر دیگه
ای کرد، ایشون برداشت خودشو گفته. ببینید بهشت رزوان، بهشت رزوان بهشت اهل بیته، خب چون بهشت قربه دیگه، انسان کامل هم اولین مصداقشه. بله تو همه بهشت اهل بیت نیستن، هر کی بهشت خودشو داره. خب اون امام، اون امام بهشت خودشو داره به تناسب سبقتی که داشته توی زندگی تو بندگی خدا، عمل خودشو دریافت کرد، جزا هم به مکان و یعملو. حالا هر یه دونه یه دونه یه اصحاب یمین بهشت خودشونو قرار دریافت بکنن. روایت داره 3000 سال بعضی ها تو صفه. اینا روایت دیگه، خودم که نمیگم که 3000 سال. بعد جالبه اونجا چون حجاب نیست دیگه، اونجا چون حقیقتها رو انسان شهود میکنه، اون وقت تازه میفهمه که چقدر اون علیها متقابلینه نعمت بزرگیه. بعد التماس میکنه اونجا، میگه تو رو خدا بذارید من مثلا، باز اونجا صفندیه دیگه، طبق عمل خودش چون قرار دریافت بکنه. اون میزان همنشینی تو دنیا چقدر بوده، همونو دریافت میکنه. خیلی سخت شد. اینه که میگم کار اصحاب یمین سخت‌تره دیگه. اینه که ما باید جز به عشق و جز به قرب و جز به این حرفا راضی نشیم واقعا. راضی بشیم به کم راضی شدیم دیگه. آدم مثلا به یکی اشکال نداره، حالا یکم مریضی داشته باشیم، یکم حالا افسردگی هم داشته باشیم، یکم وسواس هم داشته باشیم، حالا چی میشه مگه؟ در صورتی که اینا داره هر لحظه همنشینی منو کم میکنه، جنسیت من داره متفاوت میکنه با اهل بیت. وقتی جنس من متفاوت باشه، نور و ظلمت با هم جمع نمیشه که. خب چون نور و ظلمت جمع نمیشه دیگه، باید دوزشو ببریم بالا نورو. به خاطر همین پای درس قرآن دیگه، چون تنها چیزی که میتونه جنسیت ما رو با امام یکی کنه قرآنه. شما چی دیگه میتونید مثال بزنید؟ شما یه چی دیگه مثال بزن من بتونم با اون امام برسم بدون قرآن؟ میتونی بگی؟ خب حالا قرآن چقدر دوزش تو زندگی من؟ اینا درجات رو تشکیل میده، میزان تناسب من با قرآن، میزان تناسبم با امامو داره رو میکنه. به همون میزان قرار تجلیش رو ببینم تو بهشتم. بهشتم چقدر نزدیکه به اون درجه امامم هست، چقدر نزدیکه خونه حضرت زهراست بهشتم. یه موقع هستی که همسایه دیوار به دیوار حضرت زهراست، یکی نه سالها فاصله داره، حالا چجوری میخواد هی بیاد اونجا دیدار کنه برگرده اینا؟ بالاخره چون بهشت مادیه، چون بهشت قطعا مادیه. شما فکر نکنید بهشت یه چیز روحانی هست معنویه، فقط ما جسممون از بین میره فقط قرار روحمون بره اونجا؟ نه خیلی، 100% جسمانی و 100% مادی هست همه اینها، اینهایی که خدا داره میگه. حالا یکی هست فی صد مقصود و طلح منظور رو میگه من راضیم همینقدر که تازه خدا جهنم من نبره، من بستمه، ولش کن نمیخوام. خب نوش جونش باشه، خدا که مجبور نکرده کسی رو بیاد یار امام زمان بشه که، درسته؟ ولی یکی هست میگه من راضی نمیشم. خب خدا میگه راضی نمیشی باید جان و مال بدی، هزینهش باید پرداخت بکنی، همینطوری که نیست که بس سبقت بگیری. حالا یا ما انتخاب میکنیم مسیر سبقت و جز عاشق نمیتونه سبقت بگیره. آخه چه انگیزه ای میتونه آدم وادار به سبقت بکنه جز عشق؟ واقعا نمیشه ها. خب الان ما عاشق نشیم، میخوایم چه خاکی بر سرمون بریزیم؟ میمونیم تو چشم گفتن، میشیم مثل اون شخصی که اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت شما این همه یار دارین، همه 8000 تا شاگرد داشتن صادقین علیهم السلام، 8000 نفر کم نیست تو جمعیت اون موقع. اومد گفت چرا شما قیام نمی کنی؟ چرا نمیدونم انتقام خون جدتون رو نمیگیرین؟ گفت ای راست میگی، برو تو تنور. آقا برای چی موقع من برم تو تنور؟ اینجا عقل نظری و عملی، عاشق نباشه عقل نظری و عملی قاطی میکنه، جواب نمیده. مسیر عشق فقط توحید قرآنیه. یعنی ما تا با قرآن توحید رو نفهمیم عاشق خدا نمیشیم. حالا شما هی برو منبر بشین گوش کن، من نمیخوام اونا رو بذارم بگم نه گوش نکنید فلان. وقت نداریم آخه، وقت نداریم. شما بهتره گذاشی کنار، الان کدوم منبر میتونه اینقدر به شما راه برد بده؟ خدا وکیلی انصافا اصلا بحث تدبر نیست، بحث قرآنه. کدوم منبر تا حالا به شما اینجوری، من الان مثل سوره واقعه چجوری داری وصل خدا میشی، چجوری داری حضور رو حس میکنی؟ کدومشون انقدر تحول زاست؟ نیست. سالها ما بودیم دیگه خودمون. ما کلاس مهدویت میرفتیم 10 سال هر هفته با چه عشقی. آقا هرچی میگذاشه میگفتم خدای پس چرا اتفاقی نمیفته، پس چرا زندگی ما عوض نمیشه، پس چرا ما هنوز همون دردار رو داریم، چرا اتفاق خاصی نمیفته؟ ببینید این باید دیده بشه، باید چشیده بشه تأثیرش. بعدن من اومدم تدبر، تازه دارم اون مهدویت رو میفهمم چی بود. حالا بنزه خودم، هر کی بنزه خودش دیگه، بنزه خودمونم خدا میخواد. چه بسا یه نفر با ظرف وجود خودش، ظرف وجود خودش رو پر میکنه، پیمونه وجود خودش رو، هم نشین حضرت زهرا میشه. حالا در عمل واقعا ما قابل مقایسه نیستیم با امام. لا یقاس بنا احدون، لا یقاس بنا احدون، این یه کلام 100% حقیقی هست. شما کجا میتونی خودتو با حضرت زهرا مقایسه بکنی؟ میتونی اصلا مقایسه کنی؟ ولی فرموده تو ظرفیت خودت رو پر بکن، میشی انسان کامل برای خودت. انسان کامل درجهش چیه؟ همنشین. حضرت داوود علیه السلام یه بار برگشت به خدا و خدایا من میخوام همنشین خودم رو توی بهشت ببینم. خدا گفتش که برو بیرون دروازه شهر، اولین شخصی رو که دیدی اون همنشین تو در بهشته. رفت دید یه پیرمرد خار چیده از تو بیابون داره میاد، اینجوری خمیده خارا رو گذاشته رو پشتش داره میاد. بعد براش سوال شد، گفتش که این چیکار کرده که همنشینه من پیامبر خداست؟ اونم حضرت داوود، حضرت داوود علیه السلام خیلی خصوصیات بارز خاص دارن تو پیامبران. اومد به پیرمرد گفتش که من میخوام با شما این مقدار باشم و اینو. گفت بفرمایید ما بریم نهار، من در خدمت شما باشم. نمیشناختم که ایشون حضرت داووده. رفت حضرت داوود همراه این خارا رو فروخت، گندم خرید، گندم آورد آرد کرد، نون پخت، گذاشت سفره انداخت، یه نون برای خودش یه نون برای حضرت داوود علیه السلام. حضرت داوود دیدن که این یه لقمه گرفت بخوره قبل از این که بخوره، گفتش که خدایا اون خار رو تو رویانده بودی، دست و پای من رو تو قدرت دادی من بتونم اون خار رو بکنم، مشتری خار رو تو را جلوی راه من قرار دادی، اون گندمی که در اومده بود رو تو در آوردی، تو رویاندی، اون پولی که من دادم گندم رو خریدم تو بهم دادی، قدرتی که اون رو آسیاب کردم نون پختم آتیشه رو تو درست کرده بود، همه چی همه خدای شکرت به این لقمه، یه لقمه بد خورد. یه پیرمرد خارفروشه که ظاهرش رو هر شخص نگاه بکنه میگه که این جزء طبقه پست جامعه هست. از اینجور مسائل زیاد هست توی دین خدا، چون دین خدا میدونه ظاهر براش هیچ مهم نیست، اهمیتی نداره. ما مشکلمون اینه که تو ظاهر موندیم، ورود به بطن پیدا نمی کنیم، ورود به بطن پیدا نکنیم عاشق نمیشیم هر کار کنیم. واقعا نمیشیم. شما یه عمرم هی بگو من میخوام عاشق باشم، من میخوام عاشق باشم، تا وقتی تو ماده موندی، تا وقتی تو ظاهر موندی، خبری از عشق نیست. چرا؟ چون اصلا وادی عشق نیست. وادی عشق وادی هست که جز معشوق در اون حضور نداره هیچ چیزی. حالا ما بیان خودمون رو محک بزنیم تو این وادی مسابقه عشق، مسابقه عشق. اینجا کسی به حب راضی بشه، خب به کم راضی شد. همین الان هستن افرادی که این آیات رو میخونن میگن ولش کن بابا ما اهل سبقت نیستیم، همین بستم. خب بستش دیگه. اون وقت یه همچین شخصی اون دنیا بعد توقع داشته باشه که هر لحظه همنشین اهل بیت بشه. خب نخواستی، خودت نخواستی، مجبورت که نمیتونم بکنم. همه عاشقانه ها رو دیدی، انتخاب نکردی. الان ما از روزه ها چی فهمیدیم؟ از محبت اهل بیت چی فهمیدیم؟ توهمی که یک انسان پیدا میکنه با بحث دوست داشتن این هست که فکر میکنه دوست داشتن بدون عمله. مقربون رو چرا گفت جزام به ما کانو یعملون؟ برای اینکه من و تو دستمون بیاد حساب کتاب کار چی هست. بحث عمله، نه فقط دوست داشتن. شما وقتی یه چیزی رو فهمیدی باید عمل بکنی، ولا غیر، هیچ گزینه دیگه‌ای رو خدا ازت نمیپذیره. وقتی حق رو فهمیدی باید عمل بکنی. این میشه مصداق سبقت. چرا؟ چون بقیه میفهمن عمل نمیکنن. یه دم که نمیفهمن، اونا که هیچی، اصلا وارد مسابقه نشدن. ولی توی مسابقه کی برنده است؟ اونی که جلو بزنه. چجوری جلو میزنه؟ با عمل. سوت مسابقه رو کشیده اول زندگیت، خودت اومدی انتخاب کردی بنده خدا باشی. میتونستی از مسابقه بکشی کنار خودت رو، گفتی نه من میخوام ادامه بدم. اینجا دیگه تو جایگاه نداری بیای به داور بگی که نه من اینجا وای میستم، تو باید منو برنده اعلام بکنی. میتونی بگی؟ خب میگه بودو، میگه من که دست و پای سالم بهت دادم، من که همه چیزو بهت نشون، من که نقشه راهو بهت نشون دادم، من که بهت گفتم چیکار باید بکنی، من که یه راهنمام اون جلو گذاشتم تو رو بکشه دنبال خودت. تو بگیر اونو محکم، ول نکن، نگو نمیخوام، نمیشه، نمیتونم. تو حرکت کن. اینا رو نمیفهمیم که عقبیم دیگه، همینا رو نمیفهمیم. یکی از شهدایی که خیلی کم سن و سال رو بهش گفتن که این تیربار جا به جا میکرد، بهش گفتن تو رو چجوری قبول کردن بیای جبهه؟ گفت با التماس. گفت چجوری حالا این تیرباره رو جا به جا میکنی؟ گفت با التماس. بعدن شهید شد، معلوم شد خیلی التماس کرده برای شهادتش. اون التماسه، التماس زبانی فقط نیست، اون یا زهرا رو میگه بعد بلند میکنه اون تیربار رو، نمیگه نمیتونم، نمیگه قدم کوتاهه، نمیگه من وظیفم نیست بره اونی که درشته بیاد بلند بکنه، نه، التماسشو میکنه، قدرت بهش میدن. هی نمیگه من مریضم، پا درد دارم، کمر درد دارم، فلانم، من نمیتونم بچه بیارم، اعصاب ندارم، فلان. حرکتش رو انجام میده. تو بحث ازدواج مردم اهل سبقت نیستن، باور کنید نیستن. کی خدا گفته انکه هل ایام آمن کن؟ کی گفته؟ 1400 سال پیش گفته. کو سبقت الان شما دارید میبینید؟ از اون طرف دارن سبقت میگیرن، از نکردنش دارن سبقت میگیرن به هم دیگه. یه نفرم که انجام میده جز شماتت هیچی نمیشنوه، واقعا جز شماتت آدم نمیشنوه. چی؟ تازه زنگ میزنن عوض تبریک میگن چی؟ میگن که این چه کاری بود کردید. یه بنده خدای من میگفتش که ایوان نشبهت کرده بودی، میگفتم نکن. 17 سالش تموم نشد، مشکل دو مادمه. اون 19 سالشه. من خوف بعضی از مسائل رو دارم، بعضی چیزا رو نمیگم بهتون. خیلی دوست داشتم بعضی از حرفا رو بزنم اینجا، خیلی دوست داشتم با همه وجود. با همه وجود، که سن ازدواج زیر 20 ساله. به خدا سن ازدواج زیر 20 ساله، من چجور دیگه قسم بخورم اینجا؟ بیچاره است هر کی بالای 20 سال ازدواج میکنه، چه دختر چه پسر، بره استغفار کنه هر کی این کار کرده. هر کی هم نکرده دیگه، بعد دیگه شبانه روزش استغفار باشه دیگه، اون دیگه هیچی، چقدر دیگه بعد التماس کنه. پناه میبریم به خدا. حالا دیگه یا ما میفهمیم این برنامه رو یا نمیفهمیم دیگه، خدا به ما رحم بکن.
مورد میگه پیدا کنیم برای پسر من، خب هر چی دختر داره ما از همه متولدین 64 68
آقا پسر، هر چی
داریم 70 تا 74
دختر. بالاخره شیطان خیلی خوب نقشه میکشه، خیلی خوب عمل میکنه، خیلی خوب سبقت میگیره شیطان. ماها کجای کار این نظام توحید هستیم دیگه، باید این قرآن ما رو درمان بکنه زودتر تا نمردیم، وگرنه بیچاره ایم، وگرنه بیچاره ایم. زندگی ما هم همینه، مگه خدا چی میخواد از ما؟ شما فکر کردید جنگ ظهور فقط نظامیه؟ نه خیلی، یه بخش کوچیکش نظامیه اتفاقا. اون روح باید سالم باشه، اون روح باید تو جنگ فرهنگی برده باشه، سبقت گرفته باشه تا بتونه یار بشه برای امام زمان. وگرنه جنگ اقتصادی و نظامی و این حرفا، اینا فرعه، اینا فرعه. روح باید سالم باشه. همونی که تو جنگ نظامی پیروز میشه کسی هست که قبلا تو جنگ فرهنگی سبقتاشو کرده، روحش سالمه، مریضیاش درمان شده، اون وقت تو جنگ نظامی قدرتمنده، میتونه کار کنه. وگرنه کسی که روح سالم نداره تو جنگ نظامی چه قدرتی داره؟ ضعیف‌ترین انسانه. دیدید اون فیلم سربازای آمریکایی رو دستگیر کردن، نشستن گریه میکنن، بعد معذرت میخوام، یکیشون خودشو خیس کرده از ترس. خب این چیه الان؟ واقعا این چیه الان؟ این میتونه جنگ نظامی کنه؟ بعد شما بیاید ببینید جبهه حق رو همچه سربازای پر کرده باشن، به چه درد میخورن اینا؟ هزاران هزار نفرشون معزه یه نفر آدم مؤمن قدرت نداره. خب پس جبهه حق رو چی جبهه کی استوار کرده؟ ایمان، عشقشون، عشق، عشق، اون عشقه داره کار میکنه، اون عشقه باعث سبقته. میدید دوستش الان پستشه، خوابش برده، وای میستاد پست میداد، بیدارش نمیکرد، شماتتش نمیکرد که پاشو ببینم آدم تنبل برشی گرفته خوابیدی، نه، وای میستاد جای اونو پر میکرد، ایثار میکرد، جان و مال هر لحظه میداد، سبقت میگرفت. شهید ابراهیم هادی مسئول دور این گروه شناسایی بود، میرفتن میمدن آش و لاش خسته و کوفته میفتن میخوابیدن، میگفتن یک ساعت نمیشد میدونی دو صدای ابراهیم داره میاد داره گریه میکنه پای نماز شبش. خب این قدرت رو از کجا آورده؟ چطور بقیه نیاز به خواب دارن این نداره؟ ما از ماده نیاییم بیرون چیزی گیرمون نمیاد، اینو جدی میگم. صبح تا شبمون خستگی و پادرد کمردرد و مریضی و افسردگیه، قصه قصه قصه، آخ آخ قصه. خدای به ما رحم بکن. چی قصه درست میکنه الان میخواد بگه؟ حالا اول یه جمله میاره، ثلث من الاولین و ثلث من الاخرین. این اصحاب یمین، ببینید اون نعمتای بهشتی که فرمود لأصحاب الیمین، حالا اصحاب یمین ثلث من الاولین و ثلث من الاخرین، مقایسه کنید با اون جمله که برای مقربون آورد چی بودون؟ از مردم آخر الزمان تو گروه خیر بیشترشون اصحاب یمینن تا سبقت گیرندگان، به خاطر همین ظهور اتفاق نمیفته. میدونستین اینو؟ چون تا اهل سبقت و سرعت نباشیم به درد امام زمان نمیخوریم که آقا سرعتش بالاست، ما نخواهیم برسیم به امام، میخواهیم چیکار کنیم؟ کدوم بارو برداریم؟ نیست؟ بسه یاریه دیگه، خدا بخواد با معجزه ظهور بشه که امام زمان کافیه برای همه عالم. خود شخص امام زمان علیه السلام قدرتی دارن، علمی دارن، توانایی دارن که خود تنهاشون برای ظهور کل عالم کافیه. کل عالم ها با همه کهکشان ها، سیارات، همه عالم، آسمان ها و زمین. خب چرا ماها رو دخیل کرده خدا؟ برای اینکه ما برسیم، برای اینکه ما هم نشین این امام بشیم، ما نون این بودن با این امام رو بخوریم. وگه نه امام که به ما نیازی نداره که. حالا من باید در خدمت این امام باشم یا امام باید در خدمت من باشه؟ قاطی کردیم همه چیزا. حالا بگیم تولد امام زمانم که میخواد یه شام نهار بده از قبل حاجت خواسته. خیلی ظلمه واقعا، خیلی ظلم. خدا قبول کنه انشالله از همه. و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه، اینو امروز خدای به ما رحم بکن دیگه. از اینجا به بعدش رسیم به جای وحشتناکش. یادتونه گفتم سوره زیبا و وحشتناک سوره واقع. رسیدیم به جای وحشتناک. جای وحشتناکش اینجاست که میگه که اصحاب شوم رو حالا بذارید براتون تعریف بکنم کیا هستن. اصحاب شوم، ملاک یمن و شومی رو انسان ها با توهمات خودشون توی دنیا هی براش مثال میزنن که خدا اینجا داره تعاریف رو عوض میکنه. الان توی قسمت سابقون و اصحاب یمن خدا دقیقا نگفت برای چی، اینجا برای چیشو میگه. شما بعد تو تقابل بفهمی که پس اونا چجوری بودن، اینا چی شد شدن اصحاب شومی، اصحاب نکبت. هر جا پا بذارن ظلمت همه جا رو میگیره، بدبختی همه جا رو برمیداره. دیدید بعضیا هستن انقدر افسردن که هر جا بشینن همه رو افسرده میکنن؟ این شوم شده الان، این وجودش دیگه یوم نیست. دردهاشون رو هی به هم منتقل میکنن. اینا یوم نیستن. آدم یوم درد منتقل نمیکنه، چی؟ درمان منتقل میکنه. یعنی میشینی پیشش حالت خوب میشه واسه که حالت بد بشه. بعضی اصلا حال آدم بد میکنن. این شوم شده الان. چه جوری شوم میشه انسان؟ ملاکش چیه که ما فاصله بگیریم؟ میفرماد که و اصحاب و شمال ما اصحاب و شمال. اون اصحاب مشعمه که گفتیم همون کیان؟ همون اصحاب چپ هم. اصحاب چپ کجان؟ فی سموم و حمیم. سموم، عرضم به حضورتون که نماده راست، نماده یمنه، چپ نماده شومی هست. چون بعدن هم توی آیات فرموده که اونا کتابشون رو با دست راست میگیرن، اونا کتابشون رو با دست چپ میگیرن. اینا نماده، یعنی اون گروه بندیه ظهور و بروز پیدا میکنه. فی سمومن و حمیم هستن اینا. اونا مقربون که فی جنات نعیم بودن، اصحاب یمین فی صدر مخضود بودن، اینا کجا؟ فی سمومن و حمیم. سموم اون آتیش داغ هست و حمیم چرکابه داغه، جوشان، چرکابه جوشان، یعنی چرکابه که داره قلقل میکنه که میگن از چرک زخم جهنمی ها درست میشه. و ذلن من یحموم و سایه‌ای که از دود سیاه درست شده. ببینید سایه، اون سایه که اونا داشتن ذل ممدود از چی درست شده بود؟ با درختان متراکم درست شده بود. اما این با چی درست شده؟ با اون آتیشه، با اون سموم. سموم آتیش دود داره دیگه. دود سیاه چی ایجاد میکنه؟ سایه ایجاد میکنه. یعنی اینا تو مرکز دود قرار میگیرن. ما یه جا رفته بودیم جاده داشتیم رد می شدیم، لاستیک آتیش زده بودن، یه دود غلیظ سیاهی از اون بلند می شد. ما فاصله داشتیم، با این حال سری شیشه ها رو دادیم بالا که این الان بوش اذیتمون نکنه. تازه ما توش که نبودیم، الان ترسیدیم که بوش ما رو اذیت بکنه. یعنی اینقدر وحشتناک و اذیت کننده و غیر قابل تحمل واقعا. حالا اینا تو مرکز اون دود سیاه قرار می گیرن. لا باردن ولا کریم، اون خنک‌های سایه از اونجا خبری نیست. اون سایه‌ای که انسان رو نشاط میداد و تعالی میداد، تفریح بود، اینا اونجا خبری نیست. این سایه اون خاصیت‌ها رو نداره. کریم یعنی گرانقدر، یعنی سایه‌ای که یه ارزشه، الان شما دنبالش هستی که اون سایه رو بتونی دریافت بکنی، ولی این اون سایه نیست، یعنی فرار میکنه ازش. اون سایه نیست که کرامت به انسان بده. انهم کانوا قبل ذلک مترفین. خب چی شد اینا اصحاب شمال شدن؟ چه تفاوتی دارن با اون دوتا گروه که اینجا این گروه بندی به این شکل و این اندازه متفاوت که یک لحظهش قابل تصور نیست واقعا. اینها قبلا، وقتی توی قرآن میاد قبلا، منظور کجاست؟ وقتی قیامت رو توصیف میکنه میگه قبلا، قبلنش میشه که دنیا. اینها توی دنیا چی بودن؟ مترف بودن. مترف یعنی چی؟ مصدرش اطرافه. اطراف یعنی چی؟ داشتن نعمت توی دنیا انسان رو اصحاب شمال میکنه؟
دنیا دوست داشتن، دنیا دوست داشتن، دنیا دوست
داشتن. خب چی باعث میشه نعمت اینطوری بشه؟ ببینید انسان اطراف یعنی غرق بودن در نعمت‌ها، منتها نه فقط غرق بودن در نعمت‌ها، به اضافه چی؟ غفلت از خدا. وقتی نعمت وصل ولی نعمت نباشه، فلیعبدوا رب هذا البيت، وقتی متمرکز رو رب نباشه اون نعمت، چی ایجاد میکنه؟ اطراف ایجاد میکنه. یعنی این شخص الان سرخوش نعمتهای دنیا هست، کیف میکنه با نعمتهای دنیا بدون اینکه توجهی به این داشته باشه که الان خدا این نعمت رو فقط برای امتحانش داده. وقتی نگاه امتحانی نباشه به نعمتهای دنیا، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه قارونی که میگه انما اوتیتو علی علم عندی. نتیجهش میشه فرعونی که میگه انا ربکم الاعلا. نتیجهش میشه نمرودی که میگه انا احی و امیت. نتیجهش این میشه تمام دنیا رو در قبضه خودش میبینه. من هستم که دارم، من هستم که خوبم که دارم، من هستم که بالا هستم، من هستم که ژن خوبم. توهم برمیدار این انسان رو. ولی وقتی نعمت وصل رب باشه، نتیجهش این میشه که هر لحظه انسان خودش رو در برابر نعمت مسئول میبینه. سوره تکاثر یادتونه؟ ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. یعنی در مقابل روحیه متکاسرانه که مترفین دارن، یعنی اینا همش دنبال این هستن چه جوری زیادتر داشته باشن و چه جوری زیادی رو به دیگران نشون بدن و اون پوز عالی که دارن توی دنیا رو کیفشو بکنن، بهرش رو ببرن، چطور دیگران رو در اختیار خودشون بگیرن به خاطر این قضیه. خب این میشه تکاثر. تکاثر نقطه مقابلش چی بود؟ نگاه مسئولانه به نعمت ها. نگاه مسئولانه به نعمت فقط در سایه امتحانی دیدن نعمته که فقط اون باز امتحانی دیدن نعمت با توجه به رب حاصل میشه. یعنی الان خدا به من اینو داده، خودم نیستم که به دست آوردم. برای چی داده بهم؟ برای اینکه انفاق کنم، برای اینکه سبقت بگیرم با این چیزی که به من داده در راه خودش. چند درصد افراد این نگاه رو دارن؟ اینه که درصد بسیاری از افراد میشن اصحاب شما. چرا؟ به خاطر اون غفلته. شما الان بدبخترین آدم هم که پیدا بکنید، باز نعمت داره، باز ممکنه یه بدن کاملا سالم داشته باشه. بالاخره خدا همه چیه که یه نفر نمیگیره که. هم با نعمت امتحان میکنه، هم با گرفتن نعمت. سوره فجر، دادنها و ندادنها. خب حالا این مشکل اینجاست که انسان دادنها رو از خودش میدونه، من باهوشم، من زیبا هستم، من پولدارم، من مقام دارم، من دکتر فلانی هستم، من چیم، من چیم، من چیم. هی میگه من، نمیگه خدا بهم داد حالا چی میخواد ازم. آره، 100% منیت میاره. و وقتی که منیت بیاره فقط نعمتها دیده میشه. نعمتها که دیده بشه وصل انسان چه، انسان محور میشه تو اون نظام اومانیسمی، این انسان رو میبره توی چی؟ میبره توی دنیا گرایی. هی زیادتر پس باید داشته باشم که ارزشم بیشتر بشه، چون اون میشه ارزش. حالا این اصحاب شمال کسانی هستن که قبل از ذالک مترفین بودن، یعنی تو دنیا مترف بودن. آقا هرچی ما به اینها نعمت دادیم، اینها رو از خدا غافل کرد بیشتر، عوض که به خدا نزدیک بکنه بیشتر از خدا غافل کرد. کارشون به جایی رسید و کانو یا سرون علی الحنث العظیم. اون نتیجه وحشتناکی که داره اعتراف، ببینید اعتراف به همینجا ختم نمیشه که، انسان رو میرسونه به پیمان شکنی. پیمان شکنی چی هست؟ ببینید تازه اینها اصرار بر شکستن پیمان داشتن. اون پیمان بزرگی که خدا گرفته بوده که اینها بر اون پیمان شکنی اصرار دارن چی هست؟
پیمان
و علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو و مبین و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. اون عهد بندگی که خدا گرفته بود از انسان، اینا هر لحظه یسرونه. ببینید چیه؟ استمرار. هر لحظه در مسیر شکستن اون پیمان بودن. بندگی خدا چی بود؟ خدا از ما سبقت میخواد، جان و مال دادن میخواد، عاشق بودن میخواد که ما با عشق اون جان و مال را بدیم. اما اینها هر لحظه عاشق خدا که نشدن هیچ، هر لحظه به عشقشون به دنیا هی اضافه میشد. با چی؟ با عدم انفاق. حالا این پیمان شکنی بزرگ کارو به کجا رسوند؟ به انکار معاد. و کانو یقولون اعدام اتنا و کننا ترابن و اعدامن اعنا لمبعوثون او آبا اون الاولون. کارشون به جایی رسید که خود به خود این اتفاق میفته ها. مثلا ممکنه الان کسی هنوز زیاد اونقدر آلوده اطراف نشده باشه، بهش بگه آقا اگه حواست باشه داری میری اینقدر دنبال دنیا مطرف بشی اینجوری میشه، میگه نه بابا ما که دیگه قیامت رو نمیتونیم انکار بکنیم، نه ما فقط دنیا رو میخوایم، دنیامونم باشه آخرتمونم باشه. بهش میگی بترس. ببین این اتفاق خود به خود میفته. وقتی تو خیلی غرق بشی توی نعمتهای دنیا، این قفلت زاست. چرا؟ چون ذهن تو پر میکنه. ذهن که پر بشه جا برا خدا باقی نمیمونه. وقتی جا برا خدا باقی نمونه، قفلت محض. قفلت که بیاد انسان دلبسته دنیا میشه. دلبسته دنیا بشه یه موقعی میرسه میگه که نه گمان نمی کنم که دیگه قیامتی برپا بشه، اگر هم بشه ما چون جنمون خوبه خدا اونجا هم به امید بهتر از اینو به امیده. و ما از اون ساعت قائمتم ولی رده تو الی ربی لاجدن خیرم منها منقلبا. پناه بر خدا از این روز، پناه بر خدا از این فکر، از این توهم که چقدر انسان میتونه بیچاره بشه با این دنیا که برسه به انکار مرگ، به انکار معاد، به انکار حساب کتاب قیامت. که الان متاسفانه داریم میبینیم این اتفاق، این مرگ روحی برای خیلی ها افتاده. جوری آلوده دنیا شدن که جز این دنیا رو نمیبینن، جوری دارن برای دنیاشون برنامه ریزی میکنن که انگار 100 سال آینده هم، 100 سال ببخشید 1000 سال آینده هم قرار تو این دنیا، تو این خونه، تو این پست، تو این مقام زندگی بکنن. بابا چند روز تو میخوای تو این خونه باشی؟ اینقدر مهمه ظاهرش؟ واقعا اینقدر مهمه؟ چند روز میخوای سوار این ماشین بشی و چقدر میخوای با چه هدفی از این ماشین استفاده بکنی؟ خیلی مهمه چی باشه این ماشین و چقدر پول هزینه شده باشه براش، ظاهرش چه شکلی باشه. حالا من میخوام اینجا بشینم یه دقیقه تو این ماشین برم از اینجا تا اونجا، خیلی فرق میکنه که این ماشین فاصله از اینجا تا اونجا چقدر، این بین صندلیاش چقدر باشه، چقدر منو راحت منتقل بکنه، چه امکاناتی اینقدر مهم شده. یا نه یه توهمات دیگه ای وجود داره که من اگر تو این ماشین بشینم توی ذهن مردم جایگاه پیدا میکنم. یه جوان بسیجی مذهبی میگفت یه بار به من و جای فوق العاده جای تأسف داره این هست که ایشون میگفتش که یه زمین داشت، میگفت خواستگاری میرفت قبول نمیکرد، میگفت میدونی چجوری قبول میکنن؟ من باید برم این زمین رو بفروشم، یه شاسی بلند بخرم، باش برم خواستگاری، هر جا برم قبول میکنن، مطمئن باشید هر جا برم قبول میکنن. این دیگه چقدر قصه خوردن داره این برنامه برای ما بچه شیعه ها که امام زمان با ماها طرفه، با ماهای این شکلی طرفه، که اون بچه‌ای که هیچی نداره حق ازدواج نداره. چرا؟ چون همه مردم موندن تو ماده، تو دنیا مترف این دنیا شدن، جوری غافل شدن از رب که فقط دنیا رو میبینن. اون وقت اونی که چی؟ ظاهرسازی میکنه با دنیا، اون حق ازدواج داره. حالا وارد جزئیات نمیخوایم بشیم چون وقت نداریم. ببینید، میدونید درد کجاست؟ درد اینجاست که اونهایی که ادعای دین و مذهب ندارن، خب ندارن، اون دیگه حالا حسابش با کی هست؟ با کرام الکاتبین، خودش میدونه، خدای خودش. درد اینجاست که آدم تو بچه‌های خودمون وقتی می‌بینه این روحیات رو، خیلی 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 از دوست خوردن خیلی سخته. یعنی ما یه لحظه خودمون رو بذاریم جای امام زمان، کسی که ادعا داره من می‌خوام یار امام زمان بشم، وقتی دوباره مترفه، درجه بندی داره دیگه اینا، وقتی دوباره با دنیا داره کیف می‌کنه، دوباره اون لحظه‌ای که با دنیا داره کیف می‌کنه غافل از یاد خداست. کسی که عاشقه هیچی اون از یاد خدا غافل نمی کنه، مثلا ممکنه بشینه یه ساعت و نیم یه فیلمی هم ببینه ولی باز یاد خداست. درجه این تفاوتشو بعد دیگه هر چیزی رو نگاه نمی کنه، هر چیزی رو فقط به عنوان این که حالا خسته ایم بریم یه وقتی تلف کنیم، یه تفریح بکنیم. اینجوری نیست زندگیش، همه چی هدفمنده، همه چی بر پایه بندگیه، هر لحظه نیته. اوج فاجعه اینجاست که بچه هایی که اومدن چند دوره تدبر، الان بهشون میگیم دخترتو بده به پسر این بنده خدا، باز میگه نه. اوج فاجعه اینجاست. متوجه این کجای کاری ماها؟ میایم پای درس قرآن میشینیم، باز تو مرحله عمل دنیای عمل میکنیم. این خیلی درده، خیلی درده. چه کار کنیم نشیم؟ ببینید باید بترسیم از این آیات. انذار دیگه، انذار برای چی داره میاره؟ انذار یعنی خوف، یعنی بیم دادن، ترساندن. خواسته ما بترسیم، اگه نترسیم نگرفتیم سوره رو. چه جوری بترسیم؟ بگید تو رو خدا چه جور باید بترسیم؟ کاربردی نشه فایده نداره که، هزار سال داریم میخونیم سوره واقعه رو، هزار سال، 1400 سال. چجور بترسیم؟ بگید دوتا نمونه بگید. چجوری بترسیم؟ از چی باید بترسیم؟ از چی باید بترسیم؟ اطراف تعریفش چی بود؟ کاربردی عملیاتی الان تو یه جمله من بگید از چی باید بترسیم؟ شما اون هیچ نظری ندارید؟ از غرق شدن در نعمت ها باید بیشتر بترسیم. میدونید چرا؟ چون این غفلت از خدا نتیجه چیه؟ شاهدش. ما باید برای حرفامون دلیل داشته باشیم دیگه. ما باید الان از این بترسیم. شاهدش اینه که هر کی رو میبینیم به پول و پله میرسه از خدا فاصله میگیره. بابا طرف خودش اومده داره به من میگه من 20 سال پیش یادت با هم رفیق بودیم نماز شب میخوندم فلان، الان نمیخونم دیگه چیکار کنم؟ کارایی میکنه آدم عادی نمیکنه. چرا؟ چون دلبسته دنیا شده، چون یه فرش که خریده عوض کرده باش کیف کرده، متعهد شدین؟ چون تو ذهنش برای 40 سال 50 سال آیندهش داره برنامه‌ریزی میکنه. برنامه‌ریزی نکنیم برای آیندهمون، برای آینده دنیایی منظوره ها، تو چه خونه ای زندگی کنم، چقدر پول در بیارم، چقدر ذخیره کنم، چقدر پس انداز داشته باشم تا کی فلان خونه رو بخرم، بکنی یا نکنی؟ پس چی کار کنی؟ ضرورت و نیاز رو چجوری باید تشخیص بدیم هر لحظه؟ برپایه قرآن، برپایه مبانی قرآن و قرار توسل داشته باشیم، قرار توسل داشته باشیم. چون خیلی موقع همین تدبر مایه تذکر نمیشه. چرا؟ چون توسل نیست. یعنی حالا ما فهمیدیم فرمولو، درسته؟ فرمول واضحه. آقا اینا قبلا مطرف بودن، به طرف اطراف و در بیاد از کتاب های لغت. آلوده شدن به دنیا به اضافه غفلت از یاد خدا. چجوری آدم آلوده دنیا میشه؟ وقتی میره دنبالش، وقتی دغدغش دنیاست. چند روز پیش بود یه بنده خدای من گفت فلانی رو ماشینش رو دزدیدم، با یه حالت مثلا ناراحتی و تأسف میگفت. اتفاقا ما همون لحظه نشسته بودیم تو ماشین، من انگشتم آوردم روی شیشه گفتم امانت امام صادق علیه السلام، روایت داره، این روایت مجربی هم هست. با انگشت رو شیشه، رو هر جایی که میخواد محافظت بشه، رو سینه خودت بنویس هر روز داری میبیرم امانت امام صادق علیه السلام. با خنده هم بهش گفتم، گفتم بریم غمت نباشه. همین اون درجه از احتیاط رو که آدم حالا در رو قفل کنه یا مثلا اونجور شیشه رو بده بالا، اون درجه از احتیاط رو، اون چون تو فطرت انسانه، انسانه که عقل داره با حیوان با اون میزان از عقل متمایز شده، خود به خود انجام میده. متوجه این؟ یعنی اون دغدغه نباید باشه. کسی که دغدغه پیدا میکنه که آیا در قفل شد نشد، اینا وسواس فکریه. اصلا تو تعریف وسواس فکری هست، اصلا قفل میکنه دوباره میره چک میکنه که آیا قفل کردم یا نه، اینا مریضیه. بله افلاد میشه. روایت داره برای محافظت. این امانت امام صادق علیه السلام حفظ میکنه. بله حفظ میکنه. شما روی دلت باید الان بنویسی امانت امام صادق علیه السلام، در پناه خدا هستن. مگه نمیگه وارد حسن لا اله الا الله بشی دیگه عذاب نیست؟ خدای من میخوام در پناه تو باشم، در امان تو باشم، در امان امامم باشم. وقتی شما در امان امام باشی، کسی میتونه به شما آسیب برسونه؟ اینجوری دلارام میشه مومن، وگرنه کجا دلارام بشه؟ چون الان دنیا همه شده همین دزدی، خیانت، تبعیض، ظلم، فساد. شما اگه نتونی وصل خدا باشی چجوری میخوای دلارام بشی؟ خیلی بده وسط کلام صحبت میکنی، بیادبیه به ساعت قرآن هست. ما اگه وصل امام نباشیم چجوری میخوایم دلارام بشیم؟ بیا الان راهکار بده ما هم بریم دنبالش. همه چی دیگه، ما مگه چی داریم؟ همه چی دیگه، دیگه نمیخواد مثال اسم ببریم که، همه چی. آقا مگه ما قرار نیست جان و مال بدیم برای خدا؟ همین الان هدیه کن همه جان و مالو، بگو فدای قدم های امام زمانم باشه، وگرنه بدبختی ما، به خدا مترف میشه آدم. هر درجه مترف باشی مطمئن باش تا اون سموم و همیم و ظلم یهموم و اینا رو نچشی خدا ولت نمی کنه، چون عکس العمل عمل خودت. خدا با هیچ کی تعارف نداره. پس هدیه کن بره نمونه، باعث اعتراف بشه، باعث امتحان بشه، بده بره. یه بنده خدایی میگفت کربلای کاظم به محض این که درآمد و دریافت میکرد نصف رو زکات میداد. حالا این میخواست زکات واجب رو بده خیلی کمتر میشد، یک چهلوم زکات واجب، نصف رو میداد میرفت. بعد من شنیدم که یه بنده خدایی میگفت، میگفتش که چقدر کم میداده، بعد همه رو میداده. بعد کربلای کاظم ببینید چقدر بهش لطف شده، خیلی لطف شده به کربلای کاظم. اصلا خدا وکیلی چند نفر آدم اینقدر لطف ویژه دریافت میکنن تو زندگیشون؟ حالا شما ببینید کسی که بتونه تو لحظه جان و مال رو هر لحظه فدا کنه، هر لحظه، نه الان فدا کنیم دوباره دو دقیقه دیگه بریم بچسبیم به دنیا دوباره ماشینم چی شد، خونم چی شد، بچم چی شد، شوهرم چی شد، هر لحظه بتونیم فدا بکنیم یاریمون میکنه. مطمئن باشید، مطمئن باشید تنها نمیذارن این شخص رو. روایت داره مورد عنایت ویژه امام قرار میگیره این شخص. عنایت ویژه امام یعنی چی؟ میخوام درد شعار باقی نمونه، هی سوال میکنم ازتون. دستگیری امام، دستگیری امام. خدا وکیلی الان چقدر نیاز داریم ما به دستگیری هر لحظه امام، هر لحظه، هر لحظه. چون قفلت هر لحظه ایجاد میشه، دلبستگی ها هر لحظه ایجاد میشه. شیطان بیکار نشسته که، اون اصلا نمیخوابه، چون میدونه که خواب ما رو هم باید مدیریت کنه. حالا ما اینجا اگه وصل امام باشیم، نیروی امام غلبه داره بر شیطان 100%. اگه وصل امام نباشیم، مطمئن باشید شیطان میبره ما رو برای خودش، مطمئن باشید. یعنی گزینه دیگری وجود نداره، یا با امام یا با شیطان. حالا اینجا دیگه من نمیتونم توجیه کنم واقعا دنیا گرایی رو، واقعا نمیتونم توجیه کنم. هزار هزار فساد داره، هزار هزار فساد فردی و اجتماعی، و مدیون همه اون افرادی هستم که تو این فرهنگ سازی دخیل بودم که اونها هم دنیا گرا بشن مثل من. یه جوری خونه بچینم هر کی اومد بگه اینو از کجا خریدی، ما بریم بخریم، اونو از کجا خریدی، این چه جور بود، اون چه جور بود. آدم وقتی زندگی متوسط ساده داشته باشه، کسی جلب توجهش نمیشه که بخواد دنیا گرا کسی رو افزایش بده، درسته؟ برنده شدن تو مسابقه سخته یا راحته؟ خب الان ما روی این قضیه مشکلی داریم، مگه شما میگید اینو؟
نه کلن میگم، یعنی میگم در حدی که من خودم مثلا دوستان هست، شما میگید در مورد خاصه داره اینا، خونهشون خیلی ساده است، ولی 90% 99% خواسته دارش به خاطر همین سادگی خونه است، چون به درش مثلا یه کارگر ساده است تمام رد شده.
امتحانش خب توحید ندارن که زج میکشن. اگه توحید داشته باشن، آدم معمولیه نه آدم عاشق. آدم معمولی هر چقدر زج بکشه نوش جونش باشه، حداقلش اینه که عذاب آخرت خود ازش برمیدار. متوجه این؟ شما دلتون نسوزه به حال این حرفا، بنید نگرفتید مطلبو. سبقت گرفتن در مسابقه سخته، اما من گفتم این جمله رو، گفتم خدا چجوری آسونش کرده برای سابقون؟ با عشق. مطمئن باشید کسی که عاشقه تو هیچ حالی زجر نمی کشه.
خب
رو آدم های عادی تأثیر میذاره، نه رو آدم های عاشق. خب همین خدا میخواد ما به عشق برسیم، قرار شد آسونش کنه دیگه. با چی؟ با توسل، با التماسه. یادتون نره، با التماس. چجوری رسیدی؟ با التماس، التماس با تلاش دیگه. انشالله که همین الان، همین الان هر لحظه زندگی ما رو خدا در خدمت قرآن و امام قرار بده، هممون بتونیم با عشق ناب، با عشق ناب و خالصانه هر لحظه تمام بهشت دنیا آخرت رو بچشیم با همه وجودمون و هم نشین مولای قلبمون باشیم، چه در طول غیبت، چه در طول ظهور و چه در عالم آخرت ان شاء الله. به حق سوره واقعه، به حق واقعه حتمی الوقوع خدا ان شاء الله برای هممون امضا بشه. صلوات بفرستیم.